روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام بعد از ظهر روز دوشنبه شما بخیر باشه سال نو بر همه شما مبارک باشه مجددن بریم برنامه کیوسکو آغاز بکنیم همراه با پونه عزیز پونه جان سلام
سلام سلام حمید جون سلام به همه شنونده های رادیو پیام تبریک میگم نوروز رو اومدن بهار رو تبریک میگم امیدوارم که سال 1400 من هنوز 1400 یه ذره برام غریبی میکنه میخوام بگم 1300-400
1300-400 مبارک باشه
1400 البته من فکر میکنم ما که خارج از ایران هستیم یه ذره این عبارت سال نو مبارک برامون شاید خیلی مصداق پیدا نکنه اونم دلیلشونه که ما به اون تقویم زندگی نمی کنیم که حالا سال نو شده باشه برامون ولی از لحاظ جغرافیایی و طبیعت اگر بخوایم حساب کنیم بله خب گردشه ستاره ها و سیاره ها و همه اتفاقاتی که داره میافته چون بهار آغاز میشه حالا اگه مبدع شروع و آغاز مثلا سال رو بهار فرض کنیم اونطور که ما ایرانی ها قبول داریم میشه آغاز سال ولی در هر حال نوروز رو تبریک میگم اومدن بهار رو تبریک میگم
سال 1300-400 مبارک
بله در حقیقت به صورت کاملا بصری و مشخص با رسم شکل پایان شب سیاه سپیده است رو طبیعت به ما نشون میده وقتی که سال برای ما ایرانی ها نو میشه یا وقتی بهار میاد بعد از زمستان طولانی که واقعا هر روزش به اندازه 3-4 روز طول میکشه اون شبهای طولانی و اون سرما و اون آسمان به خصوص اینجا در سوئد آسمان همیشه گرفته و خاکستری حالا وقتی روزها بلندتر میشه طبیعت زنده میشه واقعا انگار که جایزه میدن به آدم دیگه که تحمل کردیم و این زمستان طولانی رو تاب آوردیم و اینکه واقعا من فکر میکنم که شاید سمبولی باشه برای اینکه همیشه وقتی همه مشکلات همه تیرگی ها و تاریکی های زندگی رو طاقت بیاریم و بذاریم که بگذره و ما هم باهاش بگذاریم و بگذریم در حقیقت بالاخره میرسیم به بهار و به زندگی
داریم یه دونه اصلا بگذار و بگذر
بله
عرض به حضورت که خب مثل یه جنگ میمونه دیگه در واقع موقعی که طلوع میکنه روز و در اگر که شب رو در جنگ فرض بکنیم به هر حال تلفاتی دادیم گذشته هایی رو تجربه کردیم که خیلی تلخ بوده عزیزانی رو از دست دادیم مشکلاتی رو تحمل کردیم سختی هایی رو تحمل کردیم اما بالاخره روز پدید آمده و دیدیمش با چشم خودمون و امیدواریم که این آمدن روز نشان از یک جنگ جدید و اتفاقات بد مجدد و تکرار نباشه
بله امیدوارم من یه جایی شنیدم که البته به خنده و طنز اینو میگفتن میگفتن سال 1400 خیلی البته اینو برای 2021 هم میگفتن یعنی ورژن غیر ایرانیش هم بود که میگفتن که سال 2021 یا حالا الان 1400 خیلی کار مسئولیت سنگینی روی دوشش نیست خیلی کار سختی لازم نیست بکنه فقط مثل پارسال نباشه ما ازش ممنونم هستیم
واقعا همینطوره
یعنی هم مثل 1399 نباشه کلی ما رو جلو انداخته چون واقعا سال سختی بود سال بدی بود و اینکه واقعا میگم برای خیلی از ما آدم ها حالا نمیخوام بگم که ما ایرانی ها شاید برای ما ایرانی ها یه ذره سختتر همه چی سختتر بر ما میگذره متاسفانه ولی کلن یک سال گذشته با هر تقویمی که بخوایم حساب کنیم به اندازه 3-4 سال از عمر ما رو از بین برد و ای کاش که می شد که به عمرمون نوشته نمی شد این سال و ای کاش که می شد که یه جوری
آره
حساب نشه جزء
یه جورایی آدم دلش میخواد بگه من بازی نمی کنم از اول اصلا.
آره سال خیلی سختی رو گذروندیم، سال بدی بود، سال عشق بود، سال درد بود متاسفانه، و ولی خب آدمی به امید زنده است و همونطور که الان طبیعت داره نوید زندگی دوباره رو میده، ما هم امیدواریم که سال جدید که حالا برای ما ایرانی ها سال 1400 باشه یا حالا سال 2021 که از یکی دو ماه پیش شروع شده، واقعا اینطوری نباشه و خوب پیش بره و دیگه انقدر غم و درد و اشک و آه واقعا چاشنی روزهامون نباشه.
حالا من قبل از اینکه بریم به سراغ ترانه و اینها، از توی سوال میخوام بپرسم، به غیر از سال 1399 که حالا برای همه مردم جهان خیلی سخت بود، مخصوصا برای ما ایرانی ها خیلی سخت بود، فکر میکنی کدوم یکی از سالهای عمرت، نه به این اندازه 1399 ولی شاید یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگیت میتونه باشه، اگر که بخوای یکم به عقب‌تر برگردی و فکر کنی راجبش؟ سوال سختیه
چون حقیقتاً من دارم، آره متاسفانه یا خوشبختانه، نمیگم صرفاً متاسفانه چون به هر حال زندگی و تجربه‌های زیبا و زشتش و همین هاست که زندگی رو میسازه، دارم سالهایی که میتونم نام ببرم به سختی، ولی حقیقتا اگر بخوام بگم، من یکی از بدترین سالهای عمر 42 سالم سال 2008 بود و رکورددار بدترین سال زندگی منه.
خب این فکر میکنم که در واقع همه آدمها توی زندگیشون سالهای بد رو هم تجربه میکنن و هر سالی که نو میشه، حالا با هر تقویمی اگر حساب بکنیم، یه جورایی انگاری که آدم ها ریست میشن، آدم ها از صفر شروع میکنن، دوباره دفترشون رو پاک میکنن، انگار یه دفتر جدید 365 برگ جدید بهشون میدن، میگن دوباره از نو سیامشق بنویس، دوباره از نو بنویس، همه چی رو از نو کن با توجه به تجربه هایی که به دست آوردی. حالا اگر که ما سال 1399 رو که بسیار تلخ گذشت، عزیزانی رو از دست دادیم، مشکلاتی رو باش بسیار زیاد دست و پنجه نرم کردیم، به لحاظ اقتصادی دنیا مشکلات بزرگی رو تجربه کرد، با توجه به این تجربه هایی که در سال 1399 گرفتیم، فکر میکنم که 1400 میتونه یک سال بسیار خوبی رو برای ما رقم بزنه، با توجه به اینکه حالا واکسن هم آمده، کرونا هم یه جورایی سر به نیست خواهد شد شاید.
امیدوارم، واقعا همونطور که گفتم به جز امید کار دیگه فعلا از دستمون بر نمیاد و امیدوارم، منم مثل همه مردم جهان و همینطوری که تو میگی، منم امیدوارم که این سال جدید همه چی جدید باشه، افکارمون، احساساتمون، اگر دنیا رو اول از خودمون شروع کنیم، از دنیای درونی خودمون شروع کنیم، خودمون جدید باشیم و جدید فکر کنیم و بهتر شده باشیم، ولو اینکه حالا یک قدم نسبت به سال گذشته یک تغییر کوچک در راستای بهتر شدن درمون ایجاد بشه، هر آدمی اگر این کار رو بکنه به اندازه تک تک آدم‌های روی کره زمین در دنیا تأثیر مثبت خواهد داشت.
قطعاً همینطوره. خب عیدی برامون چی آوردی؟
عیدی
منظورم موسیقیه، ترانه است. حالا
خب بر اساس همین حرفایی که داشتیم میزدی، من یک ترانه رو شنیدم و فکر کردم که شاید حرف دل همه ما باشه. من میدونم که رسم اینه که معمولا موزیک شاد پخش میکنن و موزیک شاد درخواست میکنن، ولی فکر میکنم رادیوهای حداقل شهر ما توی این یکی دو سه روزه که عید هست اونقدر دیگه موزیکای شاد پخش میکنن که شاید حالا یه موزیک یه ذره ناشاد خیلی ناراحت کننده نباشه، ولی مفهوم ترانه خیلی به دل من نشسته در این سادگی و در این تکراری بودن این شعر برای ما. خاطره حکیمی یک ترانه ای خونده به نام سال بد و میخوام که با توجه به اینکه همه ما مشترکاً یک درد مشترک رو پشت سر گذاشتیم یا همچنان هم باهاش دست و پنجه داریم نرم میکنیم و سال بعدی رو گذروندیم، شاید بد نباشه که با هم سال بعد از خاطره حکیمی رو
فکرم بخوای بگی مرتضی احمدی رو مثلا گوش بکنیم به ترانه سال نو. یه تیکه‌ای داره میگه ای سال بری بر نگردی.
دقیقا این سال بعد خاطره حکیمی همین شعر فولکلور قدیمی ما هست که بری دیگه بر نگردی یا ابرا به خودم ساملی و لیکم. در حقیقت اینجوری شروع میشه، ولی خب تم ترانه و موزیک یه مقدار فرق داره با اون چیزی که مرتضی عقیدی خونده.
مرتضی احمدی.
احمدی ببخش.
آره خیلی خوب. بسیار هم عالی. از خاطره حکیمی پخش خواهیم کرد بعد از برنامه کیوسک تقدیم به شنوندگان رادیو پیام، اهدایی از طرف پونه عزیز. خب پونه جان، بعد از عید مبارکی و احوال پرسی و اینها، چه خبر از دنیای سینما جشنواره؟
خبر این که خیلی خبره عجب غریبی رو میخوام باهاش شروع بکنم.
خیلی جالبه. بله.
هفته پیش که ما برنامه‌مون دوشنبه پخش شد، خب دیگه شنونده ها میدونن برنامه من متاسفانه برنامه کیوسک رو نمیتونم زنده در خدمت شنونده ها باشم و ما معمولا در استودیوی کوچولویی که توی خونمون داریم توی تعطیلی روزای یک شنبه برنامه رو ضبط میکنیم و دوشنبه تو پخش میکنیم.
بله.
بنابراین موقعی که ما داشتیم این برنامه رو ضبط می‌کردیم، هنوز این خبر بیرون نیومده. یعنی این خبری که الان اول می‌خوام بگم، من نرسیدم که در برنامه هفته پیش بگم.
ولی یعنی خب جامانده از هفته پیش.
ولی یه جورایی الان دیگه اصلا گفتنش خیلی بی‌مناسبت میشه. ولی چون یه ذره جالبه میگم اینو، بعد میرم به اصل خبر که این خبر رو نقض میکنه میپردازم.
اوکی بریم.
خبری که از هفته پیش جا مونده بود این بودش که فیلم مجید مجیدی خورشید یک قدم دیگر به اسکار 2021 نزدیک شد. تاد مک‌کارتی منتقد مطرح سینما توی سایت نشریه سینمایی ددلاین یک یادداشتی نوشته بود تقریبا 10 روز پیش و 5 تا فیلم برگزیده خودش رو از بین 15 تا نامزد نهایی که برای فیلم بین‌المللی یا فیلم‌های غیر انگلیسی زبان به اسکار معرفی شده بودند، 5 تا فیلم برگزیده خودش رو معرفی کرده بود و فیلم خورشید مجید مجیدی هم توی این 5 تا فیلم بود. توی لیست این 5 تا فیلم بود و در پایان نوشتش، حالا اینکه راجع به این فیلم چقدر تعریف و تمجید کرده و اینها هیچی، در پایان هم نوشته بود که این 5 فیلم گزینه‌های قاطعانه من به عنوان نامزدهای بهترین فیلم بلند بین‌المللی سال خواهند بود، اما مطمئنم که موارد خوب دیگری هم وجود دارد، اما شک ندارم که اسکار به یکی از این 5 فیلم تعلق خواهد گرفت. و همونطور که گفتم فیلم خورشید مجید مجیدی هم جزء این فیلم ها این 5 تا فیلم بود. اما حالا اتفاق بامزه این بود که دقیقا هفته پیش صبح دوشنبه، یعنی قبل از اینکه برنامه من پخش بشه، برنامه کیوسک رو تو پخش بکنی، صبح دوشنبه نامزدهای نهایی 93 مراسم اسکار اعلام شدن و خب دیگه چقدرم خوب شد که اون خبر رو من شاید نگفته بودم. حالا الان به صورت تکمیلی هم اون خبر رو گفتم که خب فیلم خورشید مجید مجیدی از طرف نشریه ددلاین هم جز 5 تا فیلم برتر بود، اما وقتی که دیروز هفته پیش نامزدهای اسکار اعلام شدن، در بخش بهترین فیلم بین‌المللی یا همون بهترین فیلم خارجی زبان اسمی از فیلم خورشید وجود نداشت. یعنی اون 5 تا فیلمی که اعلام شد فیلم خورشید توشون نیست.
بله. آدم نمیدونه باید خوشحال بشه یا ناراحت.
حالا به هر حال فیلم هایی که اعلام شدن، فیلم Another Round یا راند دوم هست که
مال دانمارک
و این فیلم بسیار سر و صدا کرده. متاسفانه ما هنوز نرسیدیم این فیلم رو ببینیم. خیلی دلم میخواد که ما هم ببینیم، شاید بعد بتونیم راجبش حرف بزنیم. از اول هم وقتی که این فیلم در حقیقت وارد، یعنی به اسکار معرفی شد و رقبای این بخش متوجه شدن که رقیب سختی دارن مثل فیلم Another Round، یه مقدار همه ترسیدن و همچنان هم بین این 5 تا فیلمی که الان به عنوان نامزد معرفی شدن، این فیلم صدرنشینه و احتمال خیلی زیاد اسکار این بخش، یعنی این بخش از اسکار جایزه تعلق میگیره به فیلم Another Round.
میدونی چیزی از داستان این فیلم؟
بله، داستان این فیلم در رابطه با دو تا ستا، من فیلمو ندیدم ولی خوندم، خیلی راجبش خوندم، راجب دو تا ستا معلم دبیرستانه که در آستانه میانسالی هستن و این معلم ها بسیار خوشنام هستن، بسیار حرفه‌ای هستن، توی حرفه خودشون خیلی موفق هستن، ولی ظاهراً در یکی از اینها که شخصیت اصلی فیلم هم هست، در زندگی شخصی خودش، در درونیات خودش خیلی از زندگیش راضی نیست و اون شادی درونی رو ظاهراً نداره و یهویی تصمیم میگیرن این ستا که دوست و همکار هستن، تصمیم میگیرن که شیوه زندگیشون رو عوض کنن و پناه میبرن به مشروب و می زدن. این فیلم در حقیقت اینطور
کار دیگر بکنن.
بله، در حقیقت اینطور که از نوشته هایی که در رابطه با این فیلم هست برمیاد، در ستایش میان سالگی هست و همون چیزی که مثلا ما میگیم توی فرهنگ ما و در ادبیات ما مثلا میگن چلچلی، حالا اینها البته سنشون از 40 سال یه ذره بیشتره، ولی همون جای اون برهه‌ای از زندگی که شاید همه ما هم تجربه بکنیم، حالا یکی در 40 سالگی، یکی در 35 سالگی، یکی در 50
آره،
سالگی،
همون جایی که آدم احساس میکنه پیر شده،
اون نقطه‌ای از زندگی که یهو یک مکسی میکنی و میگی که خب چیکار کردم من،
چقدر از زندگیم لذت بردم،
چقدر لذت بردم، یا اصلا چه کار مهمی انجام دادم و حالا چقدر وقت دارم و حالا چقدر توانایی دارم. و یهویی متاسفانه اکثریت آدم ها اینطوری هستند که یهو میترسن و یهو ناامید میشن و یهو سرخورده میشن و این همون بحران میانسالیه که یک چند سالی حالا در خانم ها و آقایون فرق میکنه، در آدم های مختلف با فرهنگ های مختلف فرق میکنه، یکی دو سالی آدم ها یک درگیری های درونی پیدا میکنن، بعضی ها افسردگی های شدیدی،
من هنوز نرسیدم با
تجربه میکنن، ولی این یک بحرانه و 90% مردم ازش میگذرن و به سلامت هم میگذرن، اما باید جدی گرفته بشه چون خیلی هم متاسفانه به سلامت نمیگذرن ازش. ولی به هر حال فیلم سوژه اصلیش اینطوری که من شنیدم و خوندم راجع به اینه، ولی بسیار فیلم خوش ساختیه، یعنی تمام نقد هایی که در رابطه با تا حالا من نقد منفی نخوندم راجع به این فیلم و اینکه بازی این فیلم، بازیگری این فیلم خیلی تحسین شده، کارگردانی تحسین شده ای داره،
با اینکه احتمالاً از هنرمندهای معروف هم استفاده نشده است.
من دقیقاً نمیدونم به خاطر اینکه فیلم دانمارکیه. خب من
تیزرشو که دیدم، یعنی هنرمندی ندیدم توش که بشناسم.
دانمارکیه، آخه ما که هنرمندهای دانمارکی رو به اون شکل الان نمیشناسیم که بدونیم چقدر معروفه.
آره، از این زاویه بخوایم بهش نگاه بکنیم، درست میگی تو، اما خب بالاخره شاید مثلا مثل سوئد، دانمارک یا کشور اسکاندیناوی هنرمندی در سطح هالیوود دارن، ولی خب چون این هستن به طور کلی محصول دانمارکه، اینی که تو میگی حتما درسته.
آره. حالا به هر حال این نامزدهای اسکار در این بخش بیرون اومدن و یه اتفاق، حالا در همه بخش ها البته نامزدها معرفی شدن و یه اتفاق جالبی امسال افتاده، اون اتفاق هم اینه که نامزدهای اسکار 2021 وقتی که اعلام شدن، اول اینکه نتفلیکس با 35 نامزدی بیشتر از همه سرویس ها و همه استودیوهای دیگه نامزدی داره، در 35 رشته مختلف نتفلیکس نامزد اسکار شده و این نشون میده که قراره که نتفلیکس یک بخش جدایی ناپذیر از صنعت سینما باشه. حالا حالا ها. یعنی نتفلیکس از اون پلتفرم هایی نیستش که بیاد و بعد هم خیلی زود شکست بخوره، ظاهرا اومده و جای پاش هم مطمئن و محکمه و اومده که بمونه کنار سینما.
پول میگیری از نتفلیکس؟ نه واقعا میگم، یعنی یه هفته ای نیست که، یعنی حالا الان مدتی از آقای فرادی خبری نیست، ولی اگر آقای فرادی نباشه نتفلیکس از یه شکی شوپه چیزی برای شنوندگان.
من که پولی از نتفلیکس نمیگیرم، ولی به قدر این پلتفرم حرفه‌ایه در زمینه پخش فیلم و سریال که فقط کافیه که مثلا شما دو سه تا وبسایت سینمایی رو بخونی همیشه اسمی از نتفلیکس و خیلی خوشنام هست و در کنار سینما همیشه نتفلیکس هم هست و خب الان توی این یک سال گذشته به خاطر پاندمی خیلی بیشتر هم مطرح شده نتفلیکس، به خاطر اینکه خب خیلی از مردم در سر تا سر جهان تو خونه هاشون نشستن و نتفلیکس شده دوستشون و همراه.
آره البته خیلی از این پلتفرما وجود داره ولی نتفلیکس فکر میکنم که معروف ترینشون بشه. ولی واقعا میگم اگه پول میگیری خب نصف کنیم حداقل با هم دیگه بالاخره.
و نکته دیگری که توی این نامزدهایی که اعلام شدن نکته بسیار جالبیه، برای اولین بار در تاریخ اسکار اصلا فکر میکنم در تاریخ سینما یک اتفاق خیلی عجیب افتاده. اونم اینه که میدونی تمشک طلایی چیه؟
اونی که از همه بدتره؟
بله، هر سال همچنان
زرشک بود یه سالایی.
نه زرشک طلایی برنامه طنزیه که در شبکه های فارسی زبان مترادف تمشک طلایی در حقیقت دارن، فارسیه ولی اونی که بین المللیه و در حقیقت
تمشکه.
آره، نقطه مقابل و در مقابل اسکار میسته و هر سال یک مراسمی در حقیقت برگزار میشه، همونطوری که اسکار به بهترین ها جایزه میده تمشک طلایی به بدترین ها تعلق میگیره. و جالبه برات بگم که در صنعت هالیوود در اصلا این چیز بدی نیست، یعنی اینجوری نیستش که اگه یک بازیگری تمشک طلایی بگیره الان خیلی ناراحت باشه، خیلی خوشحاله و با افتخار میگه من جایزه گرفتم، جایزه بدترین بازیگری.
فکر کنم تام کروز یه بار گرفته بود اگه یادم
بم. شاید من مره. الان یادم نیست. خلاصه یعنی خیلی پذیرفته شده یک فیلمی و اصولا چون که در هالیوود به این شکل که به سینما به همون اندازه که به دید هنر بهش نگاه میشه، به دید شغل، حرفه و صنعت هم نگاه میشه، خیلی پذیرفته تر از ایرانه. ما ایرانی ها مثلا همچنان اگه ببینیم یکی از بازیگران خوبمون یک سریال حالا بد بازی میکنه میگیم ای بابا چرا این کار رو کرد، چرا خودش رو خراب کرد، در صورتی که یادمون میره که این بازیگر شغلشه در حقیقت و صرفا این نمیاد که در ستایش هنر اعلای سینما کار کنه و برای نوازش چشم های ما کار هنری انجام
بده. بعد ما خیلی جنبه نقد نداریم واقعیتش.
بله این هست و اینم باید همیشه یادمون باشه، اون کسی که کارش، شغلش و ممر درآمدش بازیگریه باید اجاره خونش رو بده، حالا اگه خونه نداره باید
از پس هزینه‌هاش بر بیاد
و اینی که بخواد بشینه که 4-5 سال یک باری حالا یک فیلم هنری بهش پیشنهاد بشه بره بازی کنه، اصلا سینما بی‌رحم‌تر از این حرف هاست که یک نفر رو 4-5 سال در دبه خیارشون نگه داره و همچنان سینما به یادش بمونه.
بله
بازیگر اگر جلوی دوربین نباشه متاسفانه در همه جای دنیا هم همینطوره، بازیگر سینما اگر بازی نکنه فراموش میشه. بنابراین بازیگر سینما خیلی وقتها برای به دست آوردن پول خیلی راحت و خیلی ساده و سلیسه این قضیه که باید متوجه شد که خیلی وقتها خیلی پیشنهادها رو میپذیرن، نه به دلیل اینی که سطح سلیقه‌شون اومده پایین یا افت شدید بازیگری داشتن یا وای چقدر در کارشون نزول کردن، نه به دلیل اینکه به پول احتیاج دارن و خب الان کار هنری هم ساخته نشده خب این کار رو قبول کردن.
واقعیتش اینه که شغل دیگری هم ندارن غیر از
اصولاً
بازیگری.
بله بازیگر نمیتونه همزمان راننده آژانس باشه یا مثلا راننده تاکسی باشه، راننده اتوبوس باشه، بازیگر نمیتونه همزمان خیلی کارها رو بکنه، یعنی اون چهره شناخت شده بودن، شهرت در حقیقت دست و پای بازیگر رو به نوعی میبنده برای هر کار دیگه کردن. بنابراین شغلشه دیگه، مثلا یه آدمی که شغلش معلمه، حالا اگه از یه مدرسه بیاد بیرون نمیاد بگه خب من دیگه از این مدرسه اومدم بیرون پس برم فروشندگی کنم، قطعا میاد میره توی یه مدرسه دیگه کار،
توی حوزه کاری خودش.
دقیقا همینطوره، بازیگر هم خب درس خونده، تجربه کسب کرده، سالها توی این رشته فعالیت کرده و حالا اگر اینکه یک کار هنری بسیار ارزشمند پیشنهاد بهش نشه همچنان شکمش گرسنه میشه و باید سیرش کنه و باید بره غذا تهیه کنه، اجاره خونش رو بده یا حالا همه مخارجی که ما آدمهای دیگه هم داریم. این قضیه توی ایران جا نیفتاده و ما خیلی بازیگرانمون رو متاسفانه سرزنش میکنیم وقتی میبینیم که مثلا یک بازیگری یک نقش بسیار خوبی رو در یک فیلمی 5 سال پیش 10 سال پیش بازی کرده و حالا توی یه سریال درجه 4 و 5 داره بازی میکنه، ما میگیم ای بابا خراب کرد خودشو، یا مثلا ببخشید خودش رو پایین آورد یا مثلا چرا این کارو کرد و فلان، در صورتی که خب خیلی طبیعیه و در امریکا در هالیوود این قضیه خیلی خیلی پذیرفته شده است، نه فقط در هالیوود و امریکا، کلا در اروپا، در هر جای به جز ایران خیلی پذیرفته شده است و هیچ کس هم به دید بد بهش نگاه نمی کنه. تمشک طلایی هم در حقیقت میاد همین جنبه حرفه‌ای به معنای پول درآوردن از سینما رو بهش جایزه میده، یعنی بازیگری که بدترین نقش رو بازی کرده صرفا به دلیل اینکه احتیاج به پولش داشته. حالا نکته بامزه‌ای که در نامزدهای معرفی شده 93 اسکار اتفاق افتاده اینه که یک بازیگری همزمان هم برای بدترین بازیگری در یک فیلم نامزده تمشک طلایی شده و هم برای بهترین بازیگری در همان فیلم نامزده بهترین بازیگر اسکار شده.
یعنی همزمان هم میخوان بهش تمشک طلایی بدن، بله، هم اسکار بهش بدن.
و این خیلی جالبه. حالا این بازیگر گلن کلوز هست برای بازی در فیلم سینمایی هیلی بیلی الگی اگر اشتباه نکنم، که به طور همزمان همونطور که گفتم نامزد بدترین بازیگر نقش مکمل تمشک طلایی قرار بگیره، در مراسم اسکار هم نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل شده. و حالا این میدونید داستانش چیه؟ داستانش اینه، تجزیه تحلیلش که کردم به این اجازه رسیدن که چقدر تیم‌های پذیرش فیلم ها در آکادمی اسکار و فستیوال های مختلفی که مرتبط با به هالیوود هستند چقدر در حقیقت
سلیقه های متفاوت
شکاف بینشون هست و چقدر، حالا من اسمش رو خیلی راستش سلیقه نمیذارم، به نظر من خیلی سیاست متفاوتی دارن، نه اینکه سلیقه متفاوتی داشته باشن. و اسکار اصولا اینجوریه که به آکادمی اسکار میاد مثلا به خیلی چیزها نگاه میکنه، برای پذیرش یک فیلم، برای نامزدی یک فیلم، برای نامزدی یک بازیگر و در نهایت برای جایزه دادن اسکار دادن در حقیقت به یک فیلم، به یک بازیگر، فیلمبردار، کارگردان یا حالا همه چی. و این رو دیگه همه میدونیم، یعنی اسکار صرفا نمیاد یک فیلم رو ببینه برای مثلا بخش بهترین بازیگری و بگه واو چه بازیگر شگفت انگیزی، پس این شایسته این هست که اسکار بهترین بازیگر. نگاه به کارنامه این بازیگر میکنه، نگاه به این میکنه که این بازیگر رنگ پوستش چیه، نگاه به سنش میکنه، نگاه به جنسیتش میکنه، نگاه به وضعیت این بازیگر از دید اذهان عمومی، وضعیت اجتماعی این بازیگر چیه. بعد شاید جالب باشه اینو بدونیم که توی آکادمی اسکار تیم روانشناسی وجود داره، یعنی یک آدم ها، حالا بازیگر، کارگردان، فیلمبردار، تهیه کننده، حالا عواملی که نامزد میشن و نهایتا قراره که جایزه بگیرن، اینها از لحاظ روانشناسی، روانشناختی آنالیز میشه شخصیت اینها که این اسکار چه تأثیری میتونه در آینده این آدم بذاره
و در
این
پیشرفت آدم و روند کاری،
در پیشرفتش و در شرایطی که ایجاد میکنه با اطرافیانش. و اینکه خیلی وقتها خیلی آدمها مثلا بازیگرها اسکار رو میگیرن ولی یعنی گرفتن طی سالهای گذشته. ببین 93 دوره اسکار الان داره برگزار میشه، یعنی اسکار یک سابقه 92 دوره رو پشت سر گذاشته و این حالا این سالها 10 سال اخیر 15 سال اخیر تیم آکادمی اسکار رو که اسمش آکادمی لغت آکادمیک، آکادمی وقتی به کار میبریم یعنی یک دانشی پشت این قضیه است و این دانش صرفاً دانش سینمایی نیست برای انتخاب فیلم یا انتخاب بازیگر. همونطور که گفتم خیلی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ روانشناسی میان تحلیل میکنن که الان نامزدی یا احیاناً اهدای اسکار به این فیلم یا به این شخصیت چه تأثیری میتونه داشته باشه در بُعد فردی، در بُعد اجتماعی، در حتی در شرایط خانوادگی. بنابراین همه اینها که دست به دست هم میده اسکار رو یک سیاستی پشت اسکار، این سیاست نه به معنای، من منظورم الان از کلمه سیاست که به کار میبرم به معنای ترامپ و بایدن و نمیدونم جمهوری اسلامی و فلان و اینا نیست، سیاست به معنای یک تفکری بجز تفکر سینمایی در حقیقت، یعنی فکر شده عمل میشه. و این خیلی جالبه که این شکاف امسال با این نامزدی که گفتم برای گلن کلوز پیش اومده که همزمان نامزده بهترین بازیگر نقش مکمل و بدترین بازیگر نقش مکمل شده، این خیلی بحث برانگیز شده و جالبه که هیچ کدوم از این دو تیم، نه تیم اسکار و نه تیم تمشک طلایی، نمیخوان که این نامزدی رو پس بگیرن. و حالا برای من شخصا خیلی بامزه است که ببینم نهایتاً چه اتفاقی میفته.
نه خیلی خوبه، الان برای منم خیلی جالب شد.
فکر میکنم این گلن کلوز، یعنی هر آدمی اگر جاش باشه احتمالا الان دوچار یک دوگانگی شخصیتی میشه.
آره،
که
هم
آن
بهترین هم بدترین در آن واحد.
بله، خلاصه این نکته جالب اسکار امساله و این که همونطور که گفتم خورشید بی نصیب موند و یه شوخی هستش که از زمان احمدی نژاد این شوخی مونده بود که میگفتن پس من یه موز بردارم برم، احمدی نژاد یه موز برمیداش میرفت هر جا که به بازی گرفته نمیشد تو جلسه ها. الان تو اینترنت و توی توییتر در حقیقت خیلی هشتگ مجیدی موزتو بردار برو ترند شده و حالا به شوخی کاربرها می نویسن که مجید مجیدی هم یک موز برداشت و رفت. و خلاصه این که با تمام پیشگویی هایی که شده بود و حدس و گمان هایی که زده شده بود، فیلم خورشید به اسکار نرسید. اما خیلی سریع ایران تصمیم گرفتش که فیلم خورشید رو در ایام عید اکران بکنه و
یعنی این که دیگه حالا شروع کنه به
قراره که اکران خورش. بشه. البته اینم بگم که تقریبا دو هفته پیش، یعنی از دو هفته پیش فیلم خورشید در اینترنت قابل دسترسی بود. چرا و چگونش رو نمیدونم و اصلا نمیدونم، که فکر میکنم از اون فیلم هایی بود که لو رفت به خاطر اینکه کیفیت صدای بدی داشت و این فیلم نسخه اصلی نبود، ولی در هر حال حالا قراره که فیلم اکران بشه و دیگه قابل دیدن برای همه.
متاسفانه این اتفاق برای خیلی از فیلم ها داره میفته در سطح سینمای ایران که فیلم ها لو میره و متاسفانه حالا ما کاری نداریم به بخش سرمایه گذاریش، ولی میدونی زحمت اون بازیگرا، زحمت اون عوامل از این طریق از بین میره یه جورایی، یعنی به درستی دیده نمیشه. وقتی یه فیلمی کیفیت صداش خراب میشه، نمیدونم در اینترنت نسخه قاچاقش میاد بیرون، اتفاق بعدش اینه که اون بازیگری که زحمت کشیده، وقت گذاشته براش، اون صدا برداری که اون کار رو صداش رو ضبط کرده، اون فیلم بردار، همه ی عواملش در واقع یه جورایی در واقع بی نصیب شدن. و پیشنهاد من حمید شجاع اینه که اگر جایی برخورد کردید با نسخه غیر قانونی یک فیلمی، نبینیدش لطفاً. و ترجیحاً پلتفرم هایی هستن که این فیلم ها رو بعد از این که وارد شبکه نمایش خانگی میشن با کیفیت خیلی خوب قرار میدن، باز هم شما به رایگان میبینید، ولی حداقل در زمان مناسبش که با کیفیت مناسب تری هست.
یه چیز جالبی هم باز
خیلی وقت نداریم،
خیلی کوتاهه، چون راجع به همین نامزدهای اسکار داشتیم صحبت میکردیم، اینم بگم و دیگه بحث رو تمومش میکنم. یکی از عجایب سال کرونا که همه اتفاقات به صورت خیلی غریبی داره اتفاق میفته اینه که اعلام نامزدهای اسکار هر سال خودش یک مراسم جداگانه ای داره داشته، یعنی تا قبل از کرونا خیلی به صورت حرفه‌ای و رسمی یک مراسمی با تشریفات ویژه‌ای برگزار می‌شده و با مهمانان ویژه و فیلمبرداری لایو همزمان و اینکه خب مثلا نامزدها اعلام می‌شدن، ولی امسال به خاطر کرونا این اتفاق از منزل نیک جوناس و همسرش پریانکا چوپرا اتفاق افتاد. این دو مجری اعلام نامزدهای اسکار بودن، از خونه‌شون کاملا در محیط خونه‌شون پای لپتاپشون یا حالا تبلتشون نشسته بودن و با همین حالا این اپلیکیشن های متفاوت
اسکای
تیمز زوم حالا چیزهای متفاوتی که هست، نامزدها رو خیلی غریبانه از خونه‌شون اعلام کرد.
عجب دنیای عجیب و غریبی شده این دنیای این روزهای ما. خیلی ممنونم پونه جون، ببخشین زمانمون کوتاهه، بایستی از تو خداحافظی بکنیم تا هفته دیگه دوشنبه که با یه برنامه جذاب کیوسک که دیگه در کنار تو باشیم.
خیلی ممنونم از تو، باز هم امیدوارم که روزهای خوبی و امیدبخشی در انتظار هممون باشه. امیدوارم که امسال سال 1400، سال 2021 برای همه ما نوید بخش اتفاقات خوب باشه و همه رو به خدا میسپارم تا هفته آینده.
سال بعد رو میشنویم با صدای خاطره حکیمی.
ابرا به خودم سمولی علیکم، ابرا به خودم اخما توفا کن، ابرا به خودم بز بز غندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن چطوری بشکنم، تق تق چجوری بشکنم، تق تق اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، ای سال ای سال ای سال ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی 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 بری دیگه، بر نگردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی بری دیگه، بر نگردی ای سال، بر نگردی ای سال، بر نگردی، ای سال، بر نگردی.